تیمی در کنار درون زمین ما اون کیفیت لازم رو نمیبینیم. نمیخوایم خدای نکرده بگیم بازیکنان بازیکنان خوبی نیستند و بازیکنان بی کیفیتن. نمیبینیم بازیکنان اثرگذاری داریم که در باشگاه متفاوت در دنیا دارن کار میکنن و در باشگاه خودشان تاثیرگذار هستن. هر چند دیگه رفته رفته نسل فوتبال داره عوض میشه و بازیکنان جایگزین دارن میان، اما انتظاری که از این تیم ملی هست انتظار بیشتریه و همه این بخش رو نمیتونیم بگیم بازیکنان مقصر هستن تو این زمینه. خب ما در کنار این کادر فنی داریم، تیم پشتیبانی داریم، همه اینها باید کار خودشون رو درست انجام بدن که در نهایت بتونیم نتیجه بهتری رو بگیریم. به این شکل بخوایم بریم جلو یه مقدار شرایط برامون سخت میشه. من 3 سال گذشته مصاحبه‌ای کردم، در یکی از برنامه تلویزیونی هم گفتم زنگ خطر برای فوتبال ما به صدا در اومده. اگر به فوتبال خودمون نرسیم تا 1 دهه آینده ما به مشکل خواهیم خورد، چون همه کشورهایی که در منطقه هستن، در اطراف ما هستن و در آسیا هستن دارن کار میکنن. فیفا شرایط ایجاد کرده، فضا رو باز کرده، تیم‌ها حضور بیشتری داشته باشن، همه دارن تلاش میکنن که بهتر بشن و داریم میبینیم طرف این 3-4 ساله این اتفاق افتاده. تیم‌ها پیشرفت کردن ولی ما پیشرفتی نداشتیم. اگر به این شکل بخواد باشه به مشکل خواهیم.
با هم شنیدیم صحبت‌های آقای طباطبایی رو راجع به وضعیت تیم ملی فوتبال کشورمون. ساعت 18:01 است با آقای سید مهدی سید سالی، یکی از بازیکنان خوب سال‌های گذشته فوتبال کشورمون و الان که از کارشناسان خوب و با سواد فوتبالمون صحبت بکنیم راجع به تیم ملی فوتبال کشورمون. آقای سید سالی سلام، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما های ارزانی عزیز، همکاران محترمتون، ملت عزیز ایران، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقا نتایج رقابت ها رو که ما هم میبینیم چقدر فاصله تیم ها در آسیا هم داره نزدیک میشه. الان اندونزی اومده در مقابل استرالیا و عربستان امتیاز گرفته، عربستان دقیقه 90 چین رو میبره و امشب هم میتونه کار ما در مقابل امارات سخت باشه. درسته ما 6 ماه پیش در جام ملت ها همین تیم امارات رو شکست دادیم، ولی همین امارات اومد هفته قبل قطر رو در خانه قهرمان 2 دوره جام ملت ها رو برد. وضعیت تیم ملی رو در بازی امشب چگونه ارزیابی میکنید؟
بله آقای عزیزی عزیز، خودتون فرمودید جام ملت ها، ما اگر نگاه کنید سطح تیم های درجه 2-3 آسیا خیلی نزدیک شده به تیم هایی که حرفای زیادی برای گفتن دارن در آسیا، مثل ایران، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا. تیم‌های قدرتمند آسیا اگر نگاه کنیم شرایط تیم‌های درجه 2 آسیا خیلی نزدیک شد. ببینید بازی که ایران اولین بازیشو انجام داد در مقابل قزاقستان اگر نگاه کنیم، خب آقای قلعه‌نویی به خاطر اینکه سطح تیم قزاقستان مقدار پایین‌تر بود اومد تغییراتی در خط دفاعی، در خط افک داد، به غیر از خط حمله که مهدی طارمی و سردار آزمون با تجربه‌های تیم ملیمون هستن، خب طبیعتاً اون آمادگی و اون شرایط هارمونی که باید تیم ملی داشته باشه رو نداره. خب طبیعتاً اون ناآمادگی زمین فوتبال که اولین ارکان اینه که شما بخوای یه فوتبال زیبا روی زمین و بازی مالکانه انجام بدید رو نداشت و طبیعتاً تیم ملی به خاطر اون شرایط هارمونی و اون هماهنگی رو نداشت، نتونست اون بازی دلچسب و همیشگیشو نشون بده. خب امروز ملی کشور اون در مقابل اماراتی بازی داره که قطر رو در زمین خودش میبره. اگر بازی قطر و امارات رو هم شنوندگان عزیز نگاه کرده باشن، مالکیت بیشتر توپ در اختیار تیم قطر بوده، یعنی 70-30 بوده، ولی زهدارتر بوده تو حملات و تو تنوع تاکتیکی و تو حملاتی که متن ثمر باشه، مخصوصا ضربات آزاد و ایستگاهی خیلی خوب کار کرده امارات در مقابل قطر. و این نشون دهنده اینه که تیم‌های دیگه در حال آنالیزن، در حال پیشرفت هستن و نشستن ببینن شرایط تیم ملیشون به چه صورت میشه. خب تیم ملی امارات بیشتر خودتون میدونه آقای عزیزی عزیز، از بازیکن‌های دو طبیعتی استفاده میکنن. خب این طبیعتاً امارات هم نسبت به تیم‌های حوزه خلیج پایین قاعده مستثنا نیست. بازیکن مثل عدالی محمد رو دارن که از آکادمی ساوثهمپتون اومده.
بله.
قوام کوویدو سال آجی رو دارن که یکی از این ارکان قهرمانی الان در یه قهرمانان آسیا بود.
بله.
جونیونیندای بازیکن فرانسوی که تیم ملی 17 ساله فرانسه هم بازی کرده که باشگاه مونتولیه فرانسه است. ماکنزی انگلیسی، حتی شما دو تا بازیکن برزیلی مثل فابیو لیما و کایو کاندیدو رو دارن که تحصیل گذارم اصلا کایو کاندیده که بهترین بازیکنهایی هستش که خم به شرط سنشون 31 و 34 و همچنین جسم الوز بازی میکنن و اینجوری با تیم مچ هستن. و بازیکنهایی مثل قصدانی که اماراتی هستن و بازیکنان بسیار تاثیرگذاری داره و ادوار گذشته نشون داده که تیم ملی ما همیشه امارات رو برده، مثلا تو 4-5 بازی اخیر که رو در
امارات فقط یک بار تونسته ما رو شکست بده، دو بازی بله. مساوی شده و 15 بازی هم ایران برده.
ایران برده. خب مثلا ما جام ملت‌ها اگه نگاه می‌کردیم کار انفرادی و فردی که بین سردار آزمون و مهدی طارم اتفاق افتاد تونستیم امارات رو ببریم. خب ما به خاطر اون کند بودن تیم‌های حوزه خلیج فارس در مقابل تیم‌های ما تیممون نمی‌مده، نه سرعتی نه کند، ما نیمه اینا هستیم، نه شرق آسیایی هستیم نه تیم‌های حوزه خلیج فارس، به خاطر اون باز بازی کردنش این فضا رو به تیم ما میدن که ما بتونیم یک در مقابل یک رو به خاطر تکنیک فردی که بازیکنامو دارن خیلی راحت در مقابل اینا پیروز بشیم. امیدوارم که بازیکنان تیم ملی شرایط رو درک کنن، چون امارات به بازی با قطری برای اومده که روحیه بسیار بالایی داره و دنبالی هستش که این تابو رو بشکنه و به تیم ایران شکست بده و مطمئنن کادر فنی تیم ملی شرایط رو درک کرده، بازیکنان گفته آنالیز کردن، امیدوارم بازی قابل قبولی انجام بدن و بتونن امتیاز بازی رو بگیرن که بتونن راه هموارتر کنن تو بازی بعدی.
بسیار عالی. من داشتم ترکیب امارات رو در بازی با قطر نگاه می‌کردم، دقیقاً بازیکنانی که نام بردین از ارکان تیم آقای بنتو هستن، سرمربی ایتالیایی. در نیمه دوم مکنزی هانت رو وارد زمین کرد، البلوشی و احمد ساله، که احمد ساله گل زد، مکنزی هانت پاس گل داد و
بله.
گل سوم امارات به ثمر رسید. خط حمله‌شون هم که کاندو حضور داره، در سمت دفاع چپشون هم ادریس هست و کووادیا هم که در قلب خط دفاعشون بازی می‌کنه. تیم بسیار خوبی داره. چقدر بله. تفاوت پیدا کرده نسبت به جام ملت‌ها که ما 2-1 بردیمشون؟
خب ببینید، این نگاه مربی پرتغالی شما آقای پائولو بنتو رو نشون میده که شما اگر نگاه کنید بازی با قطر نیمه اول یکی چقدر افتادن، ولی استراتژی که نیمه دوم اومدن تونستن خیلی زهردارتر عمل کنن. ببینید بر اساس داشته‌هاشون اینا خب شاید در مقابل قطر نمیتونستن بازی مالکانه کنن، پس دنبال این بودن که دنبال خلق موقعیت از ضد حمله روی دروازه قطر بودن که بتونن از این نایه استفاده کنن که شما هم دیدید مخصوصا تو ضربات ایستگاهی، مخصوصا شوت از راه دور خیلی موفق نشون دادن، حملاتشون نسبت به قطر زهردارتر بود، به خوبی کامپکت میکردن، فشرده بازی میکردن، لایه های دفاعیشون رو تشکیل میدادن و به خوبی باز میشدن و از انتقال دفاع به حمله رو به خیلی سریع انجام میدادن و این کاریه که به نظر من آقای پائولو بنتو تونسته از داشته هاش به نحو احسن استفاده کنه، چون ایشون میدونن که مخصوصا در مقابل ایران شاید اون مالکیت توپ نداشته باشن، پس طبیعتا دنبالی هستن که راهکاری به بیان میشن که بتونن عمق خط دفاعی ما رو مد نظر بگیرن. شما بعد در بازی با قزاقستان دیدیم ما فرقدز و بیرامان سیوهای خوبی داشت ولی اون تمرکز لازم در خط دفاعی ما
نداشت.
اینم طبیعی بود چون شما نگاه کنید کنعانی در کنار شجاع خلیل‌زاده بیشتر بازی میکردن، آریو یوسفی دعوت شده و بازی کرده، سعید عزت‌اللهی، سامان قدوس، عزیز جهانبخش چند سالی کنار هم دارن بازی میکنن، ولی خب طبیعتا آقای قلعه‌نی دست به تغییر زد چون این احساس رو داشت که قرقیزستان شاید حریف چندان سختی براشون نباشن، ولی نشون داد که اونا به خاطر اینکه اون اعتماد به نفس رو پیدا کرده بودن در مقابل ایرانی داشته قرار میرسن که یه تیمای برتر آسیاست، درندگیشون نسبت به بازیکنای ما بیشتر بود، ما تنوع جایگیری و جابجایی بازیکنامون در بازی اونها خیلی کمتر بود
بله.
و در زدن ضربات آخر خیلی عدم تمرکز در خط حمله اون دیده میشد و یه سری جا خودخانه شوتایی میزدیم که میتونستیم شاید با یه پاس و دو پاس
بله. آقای سلسله، ما در بازی با قرقیزستان در خط دفاعی آریو یوسفی رو در راست داشتیم، شجاع و محمد امین حزباوی هم زوج آره قلب خط دفاعی ما بوده، میلاد محمدی هم سمت چپمون بود. الان بله. به نظر شما ما این در خط دفاعی تغییر خواهیم داشت با توجه به بازیکنان هجومی و تکنیکی امارات؟ یه خط جلوتر هم که بیام علی قلی‌زاده، امید نورافکن، سامان قدوس، مهدی قائدی، مهدی طارمی و سردار آزمون هم 11 بازیکن ما در مقابل قرقیزستان بودن. تعویضی آقای امیر قلعه‌نی در بازی گذشته مهدی قائدی، سامان قدوس، علی قلی‌زاده، سردار آزمون و آریا یوسفی، با توجه به عمل کرد که حالا تیم ما در مقابل قرقیزستان داشته، دست به تعویض، دست به ترکیب تیمش خواهد زد یا نه؟
من فکر میکنم آقای قلعه‌نی به خاطر اون شیبه بازی و نحوه بازی که تیم ملی راضی نبود و خیلی مورد انتقاد قرار گرفت، طبیعتاً برمیگرده به نفراتی که زیاد بیشتر کنار هم دیگه بازی کردن، مخصوصا در خط دفاعی خوب شده و کنانی چند سالی کنار هم دیگه بیشتر بازی کردن، در خط هافبک مخصوصا سعید عزت‌اللهی که داره در لیگ امارات بازی میکنه و طبیعتاً سامان قدوس و عزت جهانبخش. بیشتر من احساس میکنم خب مهدی قائدی میتونه بازی کنه به علت اینکه خود در لیگ امارات داره بازی میکنه.
بله.
و سردار آزمون و مهدی طارمی هم جزو بازیکنایی هستن که به خوبی سالیان ساله دارن کنار همدیگه رو میشناسن، همدیگه رو به خوبی پیدا میکنن و همچنین میتونن از خلاقیت انفرادیشون هم به نحوستن استفاده کنن. من احساس میکنم دست به تغییر بزنن که اون مورد هجمه انتقادات قرار نگیره، مخصوصا داریم میبینه تیمهای درجه دو سه آسیایی خیلی دارن نزدیک میشن. آقای ازدلی ما واقعا من الان قبلی که با شما صحبت کنم داشتم صحبتهای طباطبایی اگر اشتباه نکنم گوش میدادم این بود که واقعا فوتبال ما اگر به فکرش نباشیم چند سال آینده در مقابله تیمهای درجه دو سه آسیا نمیتونیم مقابله کنیم، چون ما الان ردههای پایه‌مون اگر نگاه کنیم تیم ملی امیدمون، تیم ملی جوان، تیم ملی امیدمون مرحله گروهی حذف میشه به مرحله مقدماتی نمیرسه.
بله.
و ما نگاهمون به فوتبال داره خیلی افول‌تر پیدا میکنه از بابت اینکه ما سخت افزاری نرم افزاری هم بریم به مشکل بخوریم. یعنی به غیر از اینکه ما سالیان سال دیگه پدیده تو فوتبال کشورمون نمیدیم، الان موزلمون زمین فوتباله که ما الان نگاه کنی اگر یکی دیگه ما رو نگاه کنه خندش میگیره. مثلا تیم پرسپولیس در عراق بازی میکنه، استقلال در قزوین، اصفهان در عراق. این نشون دهنده این که ما ول کردیم لیگمون رو، به غیر از اینکه بازیکن سازی رو ول کردیم، سخت افزاری و نرم افزاریمون هم ول کردیم. این واقعا
بله. یکی از معضلات اصلی الان فوتبال ما هست که اصلا نمیتونه به چه خوب و بین‌المللی برای فوتبال ما داشته باشه. به عنوان سال آخر آقای سیستالی میخوام در مورد سمت و جناح راست تیم ملیمون صحبت کنم، جایی که در بازی گذشته آریا یوسفی جوان بازی کرد، جایی که قبلا رامین رضاییان عملکرد بهتری داشته و به خوبم بازی میکرده، حالا الان در لیست امیر قلعه‌نویی نیست. علیرضا جهانبخش، صالح اردنی، علی قلی‌زاده بارها هم در باشگاهشون هم در تیم ملی در این پست بازی کردن. در بازی امشب دوباره میتونه آریا یوسفی نجات بازی آریا یوسفی بازی بکنه، یعنی که نه یه بازیکن با تجربه تر خواهیم داشت یا اصلا بازیکنی هست که بخواد الان با توجه به این لیست در این سمت بازی بکنه و نقطه قوت تیم ما باشه.
آقای ازانی عزیز، عرضم به خدمت شما اینه که ما اومدیم می‌خوایم پوست اندازی کنیم، ولی داریم یه جوری مهره سوزی هم انجام میدیم. خب وقتی بازیکنی مثل رامین رضاییان شرایط ایدئال داره، در سپاهان به اون صورت فوتبال بازی می‌کنه، در استقلال به این صورت، در ما میتونیم از این مهره استفاده کنیم، چرا نباید دعوت بشه؟
در بهترین شرایط ممکنش الان حضور داره رامین رضاییان.
شما نگاه کنیم مگه فوتبال به شرایط سنیه؟ شما الان رونالدو با 38-9 سال سن داره در تیم ملی پرتغال بازی میکنه
و گل هم میزنه. لوکا مودریچ در تیم کرواسی.
من احساس میکنم یه بحثایی که ما داریم انجام میدیم، یه سری جاها که میرم یه بازیکنایی رو دعوت نمیکنیم، یه بحث پوست اندازی تیم ملیه، یه جایی که دعوت میکنیم بحث میکنیم تجربه است. ما هنوز بین تجربه و پوست اندازی میگیم که چه کاری داریم انجام میدیم. آریا یوسفی بازیکن جوونیه، ولی آیا جایگاه، آیا خودتون حساب کنید رامین رضاییانی که در سپاهان فوتبال بازی میکرد، آیا آریا یوسفی ذخیره ایشون نبود؟ ما درسته آریا یوسفی بازیکن جوون بسیار خوبیه،
بعدش میدون بدیم، بعد بشه
باید میدون بدیم، ولی میدونی که یواش یواش این بازیکن سوخت نکنیم، فرد روز فشار رو این بازیکن جوون نیاد که نتونه خودش از این شرایط در بیاره.
بله.
وقتی بازیکنی مثل رامین رضاییان که آمادگی بسیار خوبی داره، حالا احمد نوراللهی کار بی‌انضباطی کرده، میتونن شرایط رو نگاه کنن، خویشتنداری کنن که به تیم ملی کشورمون بتونه از بازیکنایی که داریم استفاده کنیم. ما الان به مثلا آقای علیرضا جهانبخش و سامان قدوس هنوز قراردادی با جایی نبستن، تو شرایط آرمانی به دورن.
بله.
این طبیعتاً فشار میاره. من الان نمیدونم آقای از آقای صادق محرمی هنوز بعد مسئولیت نرسیده که به بعد مسئولیت بیاد.
نه هنوز نرسیده.
و طبیعتاً خب وقتی ما هنوز صادق محرمی که نداریمش، آیا به نظر شما این خودزنی نیست ما رامین رضاییان رو دعوت نکنیم؟ بعد فوتبال روز دنیایی که هر تا اولو داره میبینیم بعد کجا فولکا میزنن که از کناره ها خیلی خوب اضافه میشن. باز رامین رضاییان جزو بازیکنایی که شما کار مربی راحت میکنه در حمله، این که ما اجازه میدیم هافکامون به مرکز زمین برن و کنار خط رو بدیم به این بازیکنی که هم در حمله هست و هم در دفاع و همین که آمادگی جسمانی بسیار خوبی داره. پس به نظر من یه خودزنیه که ما به نظر من تو فوتبالمون داره شکل میگیره و اینجور پوست‌اندازی ما چون داشتی غیر از اینا نداریم. الان آقای یزدانی اگر این بازیکنای بشونه و با تجربه برن، آیا به نظر شما تیم ملی کشور ما همچین بازیکنای پخته‌ای رو داره که بتونیم دوره حرف اول تو آسیا بزنیم؟
نه قطعا
نداریم،
فعلا نداریم واقعا.
ما مهدی طارمی سردان آزمون رو بذاریم کنار، آیا مهاجمی داریم که بتونن در کنار مثلا به جای اونها انقدر تاثیرگذار باشن؟ پس این زنگ خطره برای فوتبال کشور. مثلا شما نگاه کنید آقای جواد حسین نژاد، چرا این بازیکن جوان نباید دعوت بشه تیم ملی؟ من به نظر من چه داره تو لیگ روسیه بسیار فوق‌العاده بازی میکنه. ما تیم ملی کشورمون نیاز به بازیکنایی داره که تنوع تاکتیکی بدن، یک در مقابل یک رو بردارن. فوتبال روز الان دنیا همچین بازیکنایی میطلبه. ببین مکولبکای نیاز داریم که رونده باشن، کار بتونن سانت از جنایی داشته باشن، سانت مبادی داشته باشن. ما داریم ولی خودمون دعوت نمیکنیم. خیلی تحصیل گذاریم که الان خیلی از تیما میان ضربات ایسکایی و ضربات کنه از سانتهای بسیار خوبی که دارن استفاده میکنن، بعد ما همچین ابزاری داریم دعوت نمیکنیم.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم آقای سیستالی، ممنون از صحبت‌های شما. امیدواریم که حالا امشب تیم ملی کشورمون نتیجه لازم رو به دست بیاره. آخرین باری که ما تیم ورزشگاه بازی کردیم برمیگرده به نیمه نهایی جام ملت‌های 2019 که به ژاپن اونجوری باختیم. امیدوارم که برد امشب تلخی اون شکست رو از ذهنمون کاملا دیگه پاک بکنه. عصر شما بخیر.
زنده باشید. ممنون لطفتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 18 و 16 دقیقه از شنونده برنامه ورزش ایران هستیم، با ما همراه باشین. بریم بشنویم صحبت‌های جناب آقای صمد مرفوبی، سرمربی سابق باشگاه استقلال و یکی از کارشناسان فوتبال کشورمون، در مورد تیم ملی امیر قلعه‌نویی و بازیکنانی که بین باشگاه استقلال و پرسپولیس رد و بدل میشن.
ما 8 سال یه مربی خارجی داشتیم،
کارلوس کیروش.
همه امکانات رو براش فراهم کرد، هیچ وقت زمینی که بازی کرد و زمینی که تمرین کرد زمینش بد نبود. بهترین شرایط ما براش ارائه میدادیم، انجام میدادیم. آخرش دیگه همین که جام جهانی بود، در عرض 2 ماه اومد همه چیزو براش فراهم. من خودم سرمربی تیم ملی جوانان بودم و اومد با ما جلسه داشت، از تیم ملی جوانانمون هم استفاده کرد، به یه نوع استفاده کرد. الان امکاناتی که آیه قلعه‌نویی داره میبینید که الان این بازیمون رو انجام
میده. بله.
این هستش. به خدا اگر کیروش بود، اگر این اتفاق
امکاناتو
ببینید، من میخوام مربی با تجربه یه میدونه که چه موقعی با بازیکن تون صحبت کنه، چه موقعی بتونه، چه موقعی با بازیکن آروم صحبت کنه. بالاخره اون بازیکن ها عصای دستش هستن، این تجربه رو داره که چجوری با بازیکن ها رفتار کنه. و اگر یه جایی هم به بازیکن تون صحبت کرد، خب اون موقع خودش صلاح دونسته که این کار رو بکنه.
با هم شنیدیم صحبت های آقای صمد مرفوبی رو، اما بریم سمت تلفن های شما. از شما پرسیده بودیم که نظرتون رو راجع به عملکرد تیم ملی در راه جام جهانی 2026 به ما بگین. زنگ زدین، تماس گرفتین، بریم حالا بشنویم صحبت های شما.
آقای یزدانی عصرتون بخیر باشه. به نظر بنده خب تیم ما اصلا خوب فوتبال بازی نمی کنه. آقای قلعه‌نویی هم فوتبال علی اصغری رو به کشمیرش داره بازی نمی کنه. من یه خواهش از آقای قلعه‌نویی دارم. آقای قلعه‌نویی، ما اون وسط یک بازیکنی مثل احمد نوراللهی رو کم داریم، دعوتش کن به تیم ملی، ببخشش و بذار تیم ملی نتیجه بگیره.
من یک تماشاچی دارم عرض میکنم، کارشناس نیستم. بازی اول زیاد جالب بازی نکردیم، ولی خب خدا رو شکر همین که بردیم خدا رو شکر. حالا انشالله که امشب هم میبریم، دو برده میشیم انشالله. ولی خب راجع به عمل کرده آقای قلعه‌نویی هنوز خیلی خیلی زوده که بخیم نظر بدیم.
مربی سهیم و بسیار ارزشمندی هستن. همه میدونیم که کارنامه ایشون در لیگ‌های داخلی بسیار درخشان بوده، اما متأسفانه سابقه مربیگری ایشون در تیم ملی چندان خوشایند و درخشان نبوده. کما اینکه ایشون قبلا یک بار در مربی تیم ملی فوتبال ایران بودن و همه میدونیم که نتیجه خوبی هم نگرفتن و فکر میکنم که ایشون برای تیمی که بسیار بسیار هم نسبت به گذشته پیشرفت کرده و ستاره های ارزشمندی هم داره و لازم هست که با سایر تیم‌های دنیا مثل اونها بریز باشه. فکر میکنم گزینه مناسبی برای مربیگری تیم ملی در این برهه نیستن. داوود والی هستم از تهران.
خیلی متشکرم که با ما در ارتباط بودین. صحبت‌های شما شنوندگان عزیز رو شنیدیم. حالا امیدواریم که امشب تیم ملیمون واقعا بتونه در یک بازی سخت در مقابل امارات نتیجه لازم رو به دست بیاره و خودش رو شش امتیازی بکنه. لحظات پایانی برنامه است. فقط من خدمت رو اعلام کنم، در جام باشگاه والیبال آسیا در دو ست شهرتاب یزد از تیم اسپورتینگ کویت جلو هست. خیلی متشکرم که با ما همراه بودین. تا فردا همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر. آتش کشته ایران به باران ببر، افسرده ای را به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروبه، خدای سلام
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام که به هم دیگه میکنیم، به نام خدایی داریم به هم دیگه سلام میکنیم و به سایه خدایی داریم و خالقی داریم به هم دیگه سلام میکنیم که راز قلب برایاست، رزق همه موجودات رو، همه مردم رو او میده. همه ما تو رسیدن این رزق به هم دیگه نهایتاً وسیله ایم. ما موجبات رزق نیستیم، ما ایجاد نمی کنیم رزق رو. و اون وقت تو سلاممون می فهمیم که ما مسیر سلم و سلامت که یکی از رزقهای خیلی مهم هست، یکی از اصلی ترین رزقهای عالم و نعمات عالم برای هر موجودی هست، می تونیم باشیم که ذیل اون همه ارزاق دیگر رو هم میشه تعریف کرد، همه روزی های دیگر رو هم میشه تعریف کرد. به نام خدای راز قلب برایا، زیباترین رزقهای عالم رو برای همدیگه، از جمله یکی از زیباترین هاش که سلم و سلامت هست رو به همدیگه هدیه بدیم. به نام الله رحمان رحیم، اون کسی که رزق دهنده همه مردمان هست. سلام. یکی از به ظاهر ساده ترین و در واقع متاسفانه ساده لوحانه ترین کارهایی که متاسفانه فکر کنم کمتر کسی باشه در عالم که گرفتارش نباشه، خودم که خیلی گرفتارشم، امیدوارم شما اینطور نباشید، ولی متاسفانه خیلی رایجه، این کار هست که مسئولیت خودمون رو، اون چیزی که از من و شما انتظار میره رو، بندازیم گردن کس دیگه. ببینید یه موقعی من و شما یه توی کاری تخصص نداریم، توی کاری مهارت کافی رو نداریم، یا یه کسی هستش که مهارت بیشتری داره و میتواند به عنوان کمک در این اتفاق نقش وکیل من و شما رو پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی اختیاراتی از خود، بازم ببینید اختیار از کی داره میگیره، از من و شما، اختیاراتی رو بهش میدیم و میگیم چون تو تخصص بیشتری داری، مثلا در امور قضایی، مثلا در این کار فرض کنید فنی و در موضوعات مختلف، این بخش از کار رو تو کمک من باش و جلو ببر و دقیقتر و بهتر و درستتر کاملتر انجامش بده. اما اصلا این سلب مسئولیت از من و شما نمی کنه. حتی وقتی وکیل هم میگیریم معنیش این نیستش که حالا اگر اون رفتار غلطی کرد، اگر اون درست نتونست نتیجه بگیره، بگیم که خب دیگه من که وکیل گرفته بودم مسئولیتش گردن اونه. مگه میشه هم تو چیزی؟ اول آخر من و شما هستیم که صاحب کار هستیم، من و شما هستیم که نتیجه بهمون میرسه. در صورتی که قاعده عالم این هست که من و شما به جای اینکه وکیل بگیریم توقع کل باید بکنیم، یعنی مسئولیت‌های خودمون رو قرار قبول بکنیم، اما بدانیم که حالا میتونیم از همراهی قدرت برتر عالم، از راهنماییش، از خیرخواهیش، از حمایتش بهره مند باشیم. اگر این کار رو کردیم که مسئولیت خودمون رو به عهده گرفتیم، اون وقت میتوانیم و باید امیدوار باشیم که و از او انتظار داشته باشیم که اما خدایا من همه چیزو که نمیدونم، همه کار رو هم که نمیتونم انجام بدم، پس تو دست حمایتت رو به سر من بکش، عنوان حمایتت رو در پشتیبانی من قرار بده، تو پروردگار من باش، تو حامی من باش و تو بهترین نتیجه رو برای من رقم بزن. من فکر میکنم که فکر کردم، تلاش کردم، فکر کردم که فلان اتفاق رو اگر که بهش برسم نتیجه خوبی برای منه. چه بسا که اشتباه فهمیده باشم، چه بسا که حتی اگر درست هم فهمیدم خیر بزرگتری بتواند برای من اتفاق بیفته. تو اون خیر بزرگتر و اون چیزی که برای من بهتر هست رو در نتیجه برای من حاصل بفرما. آمین یا رب العالمین. آیت الله شهید، استاد بزرگوار مرتضی مطهری.
قرآن توکل را با کلمه علا ذکر می کند، نه با کلمه الا. میگه توکلوا علی الله، و توکل به اصطلاح از باب تفعل هم هست، غیر از توکیل است. توکل یعنی به عهده گرفتن، نه به عهده سپردن. توکل یعنی وظایفی که خدا برای انسان مشخص کرده است، مسئولیت‌هایی که خدا برای انسان معین کرده است، انسان همیشه درباره اون مسئولیت‌ها و وظیفه‌ها بیندیشد و متعهد مسئولیت‌های خودش بشود. خب سرنوشتم چی می‌شود؟ من درباره مسئولیتام فکر کنم یا درباره سرنوشتم؟ ما اغلب درباره سرنوشت خودمون فکر میکنیم، این کارو بکنم فلان منفعت گیرم بیاد، اون کارو بکنم برای اینکه زندگیم چنین بشود، اون کارو بکنم برای اینکه چنین بشود، دنبال سرنوشت خودمون هستیم. توکل میگه آقا تو وظیفه رو در نظر بگیر، تو متعهد و متوکل و متعهد وظیفه باش، ولی علی الله یعنی اعتمادن علی الله، در سرنوشت تکیت به خدا باشد. این میشه معامله. خیلی عجیب است. در چنین شرایط است اگر انسان خودش رو خالص و مخلص بکند برای خدا، در اون وقت هست که لمس میکند عنایت خدا رو در زندگی، از لمس می کند در بیداری، در خواب، در شدائد، در سستیها، در سختیها، می بیند گویی همیشه یک دست غیبی هست که او را در جهت خیر و سعادت حفظ می کند، نگهداری می کند، راه نمایی می کند.